بسم الله الرحمن الرحیم. تا جلسه پیش سخن رو به اینجا رساندیم که در منابع عزت نفس که یکی از تقویت کننده ها و مقابل کننده های جبهی با مقوله استرس، دلشوره، نگرانی و اضطراب است، دو منبع رو باید بشناسیم که معرفی کردیم و مؤلفه های این دو منبع را نیز برشمردیم و برای هر کدام در حد مجال مثال ها و نمونه هایی رو ذکر کردیم. این دو منبع عبارت بود از همبستگی و بی همتا. این اگر خاطرتون باشه، کسانی که یادداشت فرمودند، با مثال ها و مواردی که وسع وقت و مجال جلسه اجازه میداد نمونه هایی رو گفتیم. دو منبع دیگر باقی موند که امروز این دو منبع رو خدمت شما باز خواهیم شمرد و اون عبارت است از نقش الگوها در عزت نفس فرزندان و نیز نقش قدرت و انرژی که چگونه میتواند اینها رو صاحب عزت نفس بکنه. من تو همین مقدمه مربوط جلسه امروز که جناب آقای ابراهیمی تذکراتی می‌دادند و آقایی پخش شد به مناسبت عید قدیر، من ناگهان به ضرورت بحث که پیشتر مقوله همبستگی رو به عنوان یکی از منابع عزت نفس معرفی کرده بودیم، ناگهان رفتم در یک خاطره ای و اون هم به دلیل این بود که نام توی این آوایی که پخش شد اسم عقد اخوت رو آوردن، پیمان برادری و میثاق برادری که مرسوم بوده از قدیم جز سنت های این عید که افراد با یکدیگر پیمان و نوعی میثاق برادری و اخوت می‌بستند. حالا این سنت چه باره ارزشی یا اخلاقی داره، از نظر سمبولیک چه مفهومی داره، من رفتم توی بحث مربوط به خودم که مقوله همبستگیست و به یادم آمد که در روزگاری تقریبا دور وقتی که ما محصل مدرسه بودیم، در اون مدرسه‌ای که درس می‌خوندیم یه تقیدات خاصی توی اون مدرسه بود و یک عنایت‌های خاص تربیتی و پرورشی. یعنی الان که نگاه میکنم میبینم اون عنایت‌های خاصی بود به دلیل ماندگاری اون آثاری که به هر حال حس میکنم. از جمله این بود که موقعی که ما میخواستیم فارغ التحصیل بشیم از مدرسه‌مون، یعنی زمانی که انقضاء دوران همشاگردیگری میشد و بچه هایی که مثلا چندین سال با هم همکلاس و همشاگردی بودن مقرر می شود که هر یک از گوشه ای فرا بروند و به ضرورت اختلاف رشته و دانشگاه در اقصانقات کشور و بلکه اقصانقات دنیا پراکنده بشوند، این تدبیر رو می کرد این مدرسه ای که ما درش درس می خوندیم که یک عید قدیری بچه ها رو در آستانه فارغ التحصیلی به این میثاق برادری و اخوت به هم پیوند میداد و یک مراسمی برگزار میکردند که ما از کل دوران تحصیلمون چند مراسم یادمون بود، بلا کلاس های فیزیک و شیمی و جبر همه یادمون رفت و وقتی که به هر حال استفادهش رو کردیم تاریخش که گذشت دیگه از اون درس و کلاس چیزی به یادمون نماند جز الف اقامت یار و اون الف اقامت یار هم همین مراسم و همین مقوله ها بود. مثلا گردش تأثیرگذاری که مدرسه ما رو برده بود و اونجا فیلم مثلا در یک امر تربیتی و پرورشی چیزی رو در جان و دل ما نشانده بودند، یا میثاق برادری که بین ما برگزار کردند، یا چیزهایی از این قبیل. من میخوام یه استفاده عملیاتی بکنم در این مقوله که هم شما هم اولیاء این نوع مدارس خیلی باید این فرصت‌ها رو برای تربیت و پرورش‌های ماندگار بچه‌ها غنیمت بشمرید که یک اتفاقاتی می‌تواند در طول زمان بیفتد که اثر تربیتی و سازندگی اون اتفاقات قطعا در کلاس های فیزیک و شیمی و جبر و حسابان محقق نمیشه. اونها کارکرد و عملکردی دارن به جای خود محترم و مبارک و معتبر، اما یک چیزهایی در آدمی ماندگار است که در جبر و حساب و هندسه اون محقق نمیشه. گفت بشو دفتر اگر همدرس مایی که حرف عشق در دفتر نباشد. اون حرف عشق چیزهایی است از همین قبیل که من الان که این وادی ها رو وارد میشوم میبینم که مثلا مربیان ما، معلمین ما به فطرت انسانی و نه لزوماً به داشته های آکادمیک یه کارهایی روی ماها انجام دادن. نوع ما، حالا شخص خودم که منظورم نیست، وقتی که به آموزش پرورش متقن قدیم تر مینگریم و آموزش پرورشی که الان احیاناً میراث دار اون آموزش پرورش مانده باشد، وقتی مینگریم میبینیم که اینها بدون اینکه نام همبستگی رو ببرند و این مقوله های آکادمیک رو خوانده باشند، اما بر اساس یک دریافت و فطرت و وجدان درونی با خود می اندیشیدن که ما اگر بخوایم این بچه ها رو حفظ کنیم از نظر شخصیتی، از نظر تربیتی، در زمانه ای که دیگه از مدارس ما دارن می روند و ما نمی دونیم کجا می روند، یه راهش این است که اینها رو در همبستگی و الفت و انس با یکدیگر نگه بداریم که هر کس اگر خواست پایش بلغزد، لرزش و ارتعاشی در وجودش بیفتد از هر بابتی، گیرم اقتصادی یا اخلاقی یا تربیتی یا مذهبی یا انسانی، هرچه، خود رو تنها نمیدن. همه سخن در این بود. امروز بعد از سالها، بعد از چند دهه واقعا، هنوز بسیاری از ما یکدیگر را داریم و میشناسیم، حتی گاهی کشورهای محل زندگیمون خیلی از هم دوره. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همزبانی دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. الان گاهی همسایه همسایه نمیشناسه دیوار به دیوار. بچه های مدرسه گاهی اوقات در تعطیلات اندکی که طولانی میشه اسم همدیگر هم فراموش میکنن، چه درسته به این که فارغ التحصیل بشن از یک مدرسه. اما چه میشود که مثلا فارغ التحصیلان یک مدرسه ای بعد از چند دهه گروه 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 هر جای این گیتی که هستن همدیگر همچنان میشناسن، با یکدیگر ارتباط دارن و این ارتباط به اینها اعتماد به نفس میده و این ارتباط به اینها عزت و قدرت میده. و گفتیم قدرت یکی از منابع مقابله با استرس ها و نگرانی ها و استراب هاست. خب با این مقدمه من وارد ادامه و تتمه بحث میشم. قدرت و نقش الگوها. از قدرت شروع بکنیم. یکی از مصداق های بارز قدرت در این سن و سال این است که بچه های ما کم کم به وادی های استقلالی و خودکفایی قدم بگذارند. توانایی های استقلالی و خودکفایی و ارزمندی پیدا بکنه. برای اینکه بچه های ما مستقل بشن سه اتفاق باید بیفته. یک، به تدریج از والدین در امور شخصیه وابکنند. در امور شخصیه، امور شخصیه در این تعریف میکنیم چیه؟ به تدریج از والدین در امور شخصی وابکنند. دوم، با بلوغ جنسی سازگاری پیدا بکنند و با بحران‌های دوران بلوغ و تحولات دوران مچوریشن و بلوغ جنسی. سوم، با همسالان و طیف همسن روابط همکارانه برقرار بکنند. توانایی همکاری و عضویت در گروه رو اینها پیدا بکنند. این آغاز یکی از قدرت‌ها می‌شود. کدام قدرت؟ قدرتی که ما اسمش رو میذاریم تمرین استقلال و خودکفایی. بچه مستقل دچار دلخوره و آشوب نمیشه یا کمتر میشه. دلشوره و نگرانی از نتوانستن و کم آوردن به مراتب کمتر به وجود میاره و این استرس های انباشته و دلشوره های برهم نهاده که منجر به اضطراب و افسردگی نهایتاً میشود از دامان زندگی این آدم دورتر است و بعیدتر. پس استقلال امر مبارکی است، اما برای این استقلال باید چیکار کرد؟ این سه مرحله: یک، آرام آرام واکندن از پدر و مادر در امور شخصی که چند تا از مثالاش رو الان میارم. دوم، سازگاری و انطباق با اقتضائات جنسی جنسیتی. سوم چی بود؟ ارتباط همکارانه مثبت در گروه با گروه همسن و سال و طیف همسالان. خب حالا با چند مثال با همدیگه پیش میریم. من برای شما مثالهایی رو میخوانم از موارد استقلال یا آغاز سیر جامعه پذیری بچه ها. شما ببینید به ذوق خودتون یا بنا به اون سبک و سیاق زندگی فعلیتون، آنچه که از عرضه و توان فرزندانتون میشناسید و در نظر دارید، ببینید کدوم یکی از این گزاره ها یا کدوم یکی از این پیشنهادها و کارها رو شما الان جرأت تن دادن بهش رو دارید، کدوم ها رو هنوز به احتراز و احتیاط می نگرید. مثلا اگر من به شما بگویم توصیه می کنم برای آغاز استقلالیابی و جامعه پذیری فرزندانتون، اگر نه خانه مجردی، یک دو اتاق مجردی برایش نه خیلی دور همین حوالی بگیرید که شبهای امتحان به اونجا پناه ببرد، هم از شلوغی خانه در امان، هم از گیر دادن پدر و مادر مسئول، و هم آرام آرام تجربه استقلال و خودکفایی و روی پای خودش دادن رو تجربه کنه. همه به تبسمی آشکار نگه کردن عاقل اندر سبی می نگرید و می خندید و می گوید آقا این چه گونه استقلالی است؟ بله او خودش می دونه با چی و با کی مجهز کنه، شما لازم نیست در آنجا رو بخورید. اگر چنین اتفاقی نسنجیده ای بیفتد شما نگران بعدش نباشید، اما نگرانی رو پیش از اون آماده سازی شما باید به عنوان دغدغه خاطر به ذهن راه بدهید و میگویید نه آقا الان آدم بزرگاش برای مثلا یک چنین امکانی که ناگهان در اختیارشون قرار بگیره معلوم نیست مدیریت و ظرفیت جمع جور کردن خودشون داشته باشن. پس این چه جور استقلالیست که شما اینقدر شتابان و زودرس و غیر بلوغ یافته فرزندان ما رو توصیه میکنید؟ نه آقا ما اهل این استقلال ها نیستیم، عطای این استقلال رو به لقاش میبخشیم، ما را به خیر شما را سلامت. ما میگیم سب کنید، ما مثال زدیم. اتفاقا میخواستیم به شما بگوییم که بعضی از مواردی که بوی استقلال ازش میاد این نه استقلال که این اضمحلال است، که این استهلاک است. سب کنید در پناه این مثال که یک مثال حاد و متضاد بود اصل مطلب رو با هم توافق کنیم، که فرمود امام علی علیه السلام تعرف الاشیاء و ازدادها. ما وقتی یه زد رو به میدان میاریم اون واقعیت واضح رو راحت تر میتونیم شناسایی کنیم. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، قدر آرامش شب رو کسانی میدانند که در نیمکره ای زندگی میکنند و در محلی که شب و روز سر در پی هم می روند و می آیند. وگرنه اگر همیشه روز بود و یا همیشه شب می بود، نه تحرک و نور و گرمای روز نمودی می نمود و نه آرامش بخشی شب به جان می نشست. به هر حال صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاربان در کاربان. یعنی تعرف الاشیاء به ازداده ها. به هر حال ما یک مثال زد به میدان آوردیم که الان وقتی به شما میگم آیا زمان آن رسیده است که بچه ها در خرید وسائل شخصیشون از پدر و مادرها چه از نظر دخت‌گیری و انرژی بری و چه از نظر بودجه و خرج آرام آرام مستقل بشن؟ یعنی در وسائلی مثل وسائل تحریری که مداد و خودکار و پاکن و قلم، دفتر، کتاب‌های کمک آموزشی، سی‌دی‌های مورد علاقه آموزشی و مفید، حتی یکی دو پرده بالاتر در انتخاب و خرید و استقلالیابی در مثلا انتخاب وسائل ورزشی، تیشرت ورزشی، حتی اون کفش ورزشی و کیف و کلاه به اقتضای بودجه‌ای که در اختیار دارن یا میگذارید دیگه خودشون برن انتخاب کنن، البته به توصیه و راهنمایی شما. ببینید این حرفا خط کشی نداره. همین الان بگم که با شما فورا نگید که آقا ما این کار رو کردیم رفت، چه پولی حروم کرد و چه جنس نامرغوبی به خانه آورد. بس داریم به عنوان کجدار و مریض طیف پیشنهادها میگیم صحنه این است. از نظر تمرین ها ممکنه شما بگید آقا کتب کمک آموزشی و سی دی و وسائل تحریری آری، اما تیشرت و کفش و کلاه ورزشی هنوز نه. ما میگوییم سلمنا، یعنی فرمایش شما درسته، اما اینم در همون طیفه. یعنی کسی که پا در این مسیر نهاد آرام آرام این آمادگی و ظرفیت رو یعنی داره که فرزندش رو آنچنان آرام آرام به سمت بزرگی و استقلال و احساس بزرگمنشی پیش ببره که بگه وسائل شخصی تو خودت میتونی بخری، یک بار دو بار اگر زیاده روی کردی یا آنجوگونه که باید تدبیر نکردی، اما راهش اینه. این چیز عجیب غریبی نیست، بن‌بست نیست. بنابراین مقوله‌ای به نام خرید که الان بسیاری از آدم بزرگترها درش مشکل دارن، باید از الان با این تمرین‌های اولیه شروع حل و فصلش با بچه‌ها میدانش باز بشه و آغاز بشه. الان آدم بزرگایی شما می‌بینید که اعتماد و توانایی و قدرت خرید به تنهایی رو ندارن. کفش خودشون رو، کیف خودشون رو، کت خودشون رو دیدید آدمایی که اینقدر میگردن؟ این به معنی این نیست که اینا خیلی مشکل پسندن، همش به این سبب نیست، یا خیلی دنبال جنس مرغوبن. نه، اینا واهمه خرید دارن. خدایا اگه بخرم کار درستی کردم؟ آیا اونی رو که لازم دارم دارم میخرم؟ نکنه وقتی خریدم تو را پشیمون بشم؟ نکنه واقعا لازم ندارم؟ دارم. این از درون سوزناک و چشم تر نیمه ای در آتش و نیمی در آب حال آدمی است که قدرت استقلال های اولیه رو در مواردی که خورندش بوده و خورای او بوده این رو نتونسته کسب کنه. خب ما از الان قطعا نمیتونیم بچه‌هامون رو بفرستیم بگیم برید لباس‌های مهمانی و عروسیتون رو خودتون بخرید. البته من خودم شخصا در این زمینه هیچ مخالفتی ندارم، مشروط بر اینکه همراه بزرگتری باشن در میدان نظر بزرگتر در انتخاب و صحبت با فروشنده و آزاد باشن. اما اینکه حالا برن خودشون انتخاب، اینو ما نمیگیم. اما وسائل تحریری، وسائل اولیه تحصیلی، وسائل شخصی در حد مثلا یه تیشرت ورزشی یا یه کیف مثلا جامداری، این چیزیست که آرام آرام بچه ها باید برن خودشون به سمت خریدش. مطمئنن در اولین خریدها بهترین خرید رو نمی کنن. شما نباید آنچنان سخت بگیدید که وای چقدر پول دادی برای یه همچین خریدی. و بچه تا سرش کلا نره نمیتونه جنس شناسی بکنه و بس الله حاضر. این اولین سطحه که من فکر میکنم این رو شما نه جزء احترازها بلکه جزء ترجیحها میپسندید. بذارید مورد دوم رو براتون بگم. حتی المقدور، این مورد دومه. حتی المقدور تلاش برای درآمدهای در حد گذران امور شخصی صورت بگیرد. یعنی چی؟ یعنی بچه های ما برن کار کنن که نور تحصیلشون؟ نه آقا این که نمیشه. بچه ما فعلا باید درس بخونه و جمع نخونه. نه توضیح داره. میگیم مثلا در تابستان اگر یک ماه دو ماه این میتونه یک اشتغالی داشته باشه در حد توان و استطاعت یک بدنی، دو ذهنی و عاطفی. بدنی چیه؟ اگر فرزند شما میتواند مثلا یک کار خدماتی خوب شرافتمندانه اما هرچند پر زحمت، جا به جایی جنس در یک انبار، انبار هم مال داییشه مثلا، جنس هم جنس عجیب غریبی نیست، یعنی خاردار نیست، باردار نیست، خراشنده نیست، تراشنده نیست، چه میدونم یه جنسیست که خلاصه خیلی هم با لطافت جسم و جانشون ناسازگاری نداره. اگر در یه تابستانی فرزند سوم راهنمایی شما بتواند یا شما بتوانید آرام آرام رو به این سمت و سو سوق بدید که کار کنه، نیز معادل این کار پول متعادل و مزد منصفانه بگیرد. افتخاری هم نه، چون به هر حال مزه کار رو بچه ها باید مزه کار خوب و سالم رو بچشن. چشیدن مزه کار هم با دستمزد اون کاره. این نه تنها عیبی نداره، بلکه خیلی خوبه، به شرطی که البته منصفانه و معقول باشه. حالا وقتی که شما رضا دادید که بچه‌تون در یک انبار جنس جا به جا بکنه، مراقب کمر و کتوپولش هم باشه، قطعاً رضا خواهید داد که اگر این بچه شما با برنامه آفیس و اکسل میتونه کار بکنه و در محیط ویندوز مسلطه، اگر یکی از اقوام یا فامیل پایان نامه ای داشت که میخواست تایپ بکنه 170 صفحه، خب این بچه بگیره تایپ بکنه، ویرایش بکنه، کارهای جدول بندیش رو انجام بده، بعد یه چیزی معادل همونی که بیرون ازش میگیرن و انجام میدن به این فرزند شما پرداخت بکنه. آیا این رو میپسندید یا نمیپسندید؟ این مخل شأن فرزند شماست. این دومی که خیلی هم شأنه، من میخوام بگم اولی هم خلاف شأن نیست، یعنی کار بدنی و کار یدی. نمیدونم شما خبر دارید یا نه که بچه های ما از لحاظ آمار جهانی که در آمده، بچه های کشور ما، همین بچه های نازنین دوست داشتنی ما، از نظر آمار جهانی چیزی بین یک سال و نیم تا دو سال تأخیر دارن در عرضه کار و جامعه پذیری از متوسط جهانی. یعنی بچه ها خیلی زود با کار انس میگیرن در جوامع دیگر، چون کار رو بد نمیدونن، کار رو مایه افت منزلت و تشخص نمیدانن. پدر و مادرها نیز بچه ها رو به کار وامی دارن و در فراغت ها پدر و مادرها پیش قدم میشن که کجا کار هست و او رو وادار میکنن. وادار میکنن یعنی چی؟ یعنی پسرم، به روی سر و چشم ما سایبان و سقف خانه بالای سرت، نان و آب و گرما و سرما و تهویه خانه نوش جانت، این شهریه مدرسه هم بسیار خوب، این هم به روی چشمانمون، اما اگر مدل موبایلتو میخوای ارتقا بدی دیگه من تا کجا باید دنبالت باشم؟ چون این ارتقا که دیگه حد یقف نداره، این ارتقاها یه چیزیست که وقتی شروع شد دیگه تا روز قیامت ادامه داره. خیلی خوب، برای این که دیگه برجیست در زندگی تو، گیرم تو خرج میپنداری، اما برای ما دیگه اضافه است. داری برو خرج کن، البته باز زیر نظر ما، نه اینکه چون داری بپاشی. اینجاست که شما میدونی برای بچه ها محرکه های کار کردن رو فراهم کنید، همون گونه که جوامع دیگه هم این کارو کردن. البته جوامع دیگه بعضیشون از نظر ما افراطی یا زودرس، ولی به هر حال تو نظام خودشون پذیرفته شده است. یعنی الا و لابد پسرکی که به سن 18 سالگی یا دختر خانومی که به سن 18 سالگی میرسه در بسیاری از جوامع، میخواد ازدواج کنه، میخواد نکنه، میخواد کار ثابت پیدا کرده باشه، میخواد نکرده باشه، بره دنبال کار پارت تایم، آخر هفته بره خرج هفته شده رو بره. کجا شنیدید دیگه؟ پمپ بنزین، کار نیمه وقت در رستوران، پخش نامه های پستی. حالا دیگه من خاطراتی در این زمینه برای شما بگم خب چه شرم مجلس شما نباشه ها؟ اجمالا بله، آدم در طول هفته میشه دانشجوی دکتری در دانشگاه، اون دو روز آخر هفته با یک دوچرخه خوب تمیز سالم نامه های مردمان رو پخش میکنه در خونه هاشون. عیبی داره این؟ هم آدرس ها رو یاد میگیره، هم با مردم آشنا میشه ها؟ و قص الهازا بچه های ما عقب اندره، در این عقب موندن ما دیگه نباید هی اینا رو رسوب بدیم، بلکه باید زمینه هایی فراهم بکنیم که این امکانات فراهم بشه. پس نترسید از این که یک روزنه کاری چه بدنی و جسمی و چه فکری و ذهنی و عاطفی برای بچه ها اگر پیدا شد اینا برن کار بکنن. اگر فرزند شما مثلا پروانه نجات غریق داره، خب این چرا استفاده نکنه در یه تابستان از این توانایی مهارتی مراقبت شنا یا آموزش شنا؟ اگر فرزند شما زبان انگلیسی قوی داره، چرا این ور اون بر شما جستجو نکنید کسی یا جایی رو که از این توان آموزشی او استفاده کنن و از این قوی؟ من دارم در مقوله استقلال و جامعه پذیری اولیه سخن میگم. اینا برترین هاشه دیگه. حالا البته در سنین بالاتر ممکنه فی المثل یک کار تولیدی شخصی از او به عنوان یک کار استقلال نمایانه خودشو نشون بده، مثلا کار دستی و صنعتی درست بکنه در خانه، بده این رو در بازارچه ها بذاره و بفروشه. خب حالا این بچه‌ای که در این حد از خودش جرأت و جسارت نشون داده و خودشو آزموده برای کار بیرون هم کنترل شده و در محیط سالم، شما میتونید فکر بکنید اون نکته‌ای که گفتید، البته مدرسه رو مثلا اندکی مثلا توبیخ یا جریمه، خب تو مدرسه باید هماهنگی‌های لازم بشه دیگه، بالاخره مدرسه است، خب یک سری مقررات، ناگهان هر کسی اگه بخواد جنسش رو بیاره یه گوشه مدرسه بسات ممکنه بعدن. آره اینو باید قاعدتاً شما صرافت باشید وقتی بچه‌ها به این حس و حال خوب و پرانگیزه میافتن، شما به صرافت باشید که مدرسه رو در جریان بذارید. هیچ بعید نیست که اگر مدرسه متوجه بشه که یه همچین حال و حسی در گروهی از بچه‌ها هست که اینا جنس درست میکنن، با دور ریختنی ها چیزای جدید درست میکنن، دکوراتیو، کاردستی، چیزای قابل استفاده. خب که بسا یک میز دائمی به عنوان یه نمایشگاه سالیانه مدرسه یه گوشه‌ای داشته باشه و تحت نظام و تحت کنترل. خب بله، حق داره یه مدیر مدرسه وقتی میشنوه که یکی اومده تو کلاس یه خرید و فروش و داد و ستدی کرده، هرچند که نیت او خوب بوده، اما میگه خب این اگه از نظام بخواد خارج شه دیگه از کنترل میره بیرون. به هر تقدیر، مثال سوم، آیا شما این گزاره رو منطبق و مقتضی این توصیه های جامعه پذیر کردن و استقلال دهی به بچه ها میبینید؟ آیا زمانشه؟ آیا زمانش گذشته یا هنوز زمانش نرسیده؟ رفت و آمدها به بیرون از خانه و زمانهای غیبت و یا تأخیرهای غیر قابل انتظار دیگه بهتر است از دقت و حساسیت والدین خارج شود، چون بچه ها که دیگه دبستانی نیستن، بچه ها ماشاءالله دیگه هم مترو میتونن سوارشن، هم آدرس ها رو میشناسن، هم تابلوهای خیابون رو کاملا مسلط هستن و هم بالاخره در جمع دوستانشون هم دیگه. حالا مگه چیکار میکنن تو جمع دوستانشون؟ حالا اگر رفتن عصری گفتن که میریم یه چرخی بزنیم بعد دیگه 11 شب اومدن، حالا شما میگید که خب لابد ترافیک بوده دیگه، لابد حرفشون گل انداخته دیگه، همینه. حالا اینجا آیا ما این مقرره رو بچه بگیم که مقررات خانه ما در یک ساعات خاصی خط قرمز داره و در اون ساعات خاص از خط قرمز بگذره، اون وقتی که من باید بدونم شما کجایی و با کی هستی و باید به من خبر بدی من بیام برای بازگرداندن شما، به دلیلی که از یه ساعتی به بعد مثلا صلاح نیست شما در خیابان باشی. حالا کدومش شما میپسندید، اولی یا دومی برای بچه‌ها این سن و سال؟ مطمئنن دومی. یعنی مسئله تأخیر و غیبت و گذشتن از خط قرمزها به صرف اینکه خب حالا یه جایی هستن دیگه، طوری نمیشه دیگه، بلکه تو همین شهر، این چیزی نیست که ما جزء رخصت‌ها و اجازات الان تلقی بکنیم. اما مثال چهارم، دوستان و حلقه معاشرت‌ها با کنترل و نظارت وسیع‌تر شود. یعنی ما یه کاری بکنیم و در این حال زیر نظر بگیریم که این بچه‌ها بتوانن حلقه دوستان و همنشینانشون رو گسترده بکنن، بر این تعداد بیافزایند، نه به گونه‌ای که حالا بیافتن تو وادیای دوست بازی و رفیق پروری، نه، یک حد تعادلی از دوستان که این بچه‌ها درگیر محبت و عشق و عاشقی‌های دوتایی ستایی و نجواگرانه نشوند. این منظور ما اینه. به این ترتیب تشویق کنیم که بچه‌ها با پیکنیک‌های دست جمعی و حتی المقدور زیر نظر مدرسه یا اولیاء داوطلب، مشارکت جستن در کارهای فوق برنامه معقول و مشروع در مدرسه، در محل، در فامیل، در NGO‌های مورد اطمینان. ها؟ ببینید وقتی میگیم در مدرسه که این دیگه مورد اطمینان ترینه. در خانه و فامیل میتونم بگم همینجوره. در محل تا حدودی. در NGO‌ها اینجا دیگه محل بحثه. میتواند خیلی مفید باشه. میتواند خدای نکرده بدآموزی های مکنون و پنهان داشته باشه. مثل کجاها؟ NGO هایی که هست، حالا دم دسترینش مثلا فعالیت های فرهنگ سرایی که خب بالقوه بد نیست، اما بالاخره اینقدر متنوعه و اینقدر افراد مختلفن که برای یه بچه در این سن و سال بر مزنه و بر آستانه احتیاطکاری هست. چه رسد به این که مثلا فرزند شما بیاد به شما بگه مادر از توی روزنامه مثلا آگهی عضویت در یک کانون شعر و ادب نوجوانان دیدم و شهریش هم خیلی کمه و شما میگه خیلی کانون شعر و ادب دیگه قهوه خانه که نیست. این حجت کافی نیست. پس همینجور حلقه حلقه از مدرسه و خانه که دور میشیم، این شعاها باید یه مقداری بر مظنه محافظت و احتیاط بیشتری قرار بگیره. اما علل اصول یک تکنیک و یک روش اطمینان‌آور برای محافظت اخلاقی و شخصیتی بچه‌های ما در سنین بلوغ این است که اتفاقا دایره دوستان از اون حالت بستگی، تک فردی، یه دونه دوتا یه مقداری منبسط بشه به سمت دایره دوستان بیشتر. چون بچه‌ها روی دوستان بیشتر هرچی انرژی بذارن این انرژی سطحی تره و صرف انرژی سطحی در دوران نوجوانی به صلاحه تا انرژی عمقی. یعنی حالا ترجیح بدن شبا خونه هم بمونن و با هم هم سفر برن و هم جو سر در نجوای همدیگه داشته باشن و یارقا رو دوست گرما و گلستان. این مقتضی این سن نیست. یعنی ایمنترش این است که بچه ها دوستان متعددی داشته باشن. البته همه این متعددها و این تعداد دوستان سالم و آراسته ای باشن. خب یکی دو تا دیگه مثال بخونم نه؟ و اون این که زمانهای حضور در منزل حساسیت‌ها و وسواس‌های گرد همایی و کارهای مشترک مثل غذا خوردن، تلویزیون دیدن و گپ زدن و از این قبیل میتواند تقلیل یابد. یعنی شما از این به بعد بچه ها رو که خودشون هم این تمایل رو دارن ابتداءً و بالقوه در آستانه سن بلوغ که هی به حالتهای تفرد، فردیت گرایی و انزوا و تنهایی پناه ببرن و از جمع خانواده فاصله بگیرن. به این مسئله دامن میزنه چه چیزی؟ وسائل متنوع شخصی در داخل خونه، مثلا تلویزیون در هر اتاق، تعداد کامپیوترهای متنوع در داخل خانه، بی نظمی در ساعات حضور و غیاب پدر و مادر علل خصوص پدر. مادرها که بیشتر و منظمتر در خانه هستند، ولی خب پدرها به ضرورت‌های دیگری ممکنه این حضور یا کمتر یا غیر برنامه‌ای باشه، یعنی ساعت خاص و مشخص نداشته باشه. اون وقت آرام آرام بچه‌ها از فضاها و حلقه‌های جمع خانواده فاصله می‌گیرن. ممکنه پدر مادری بگن این که دیگه می‌تونه غذاشو خودش گرم کنه، بره بخوره، بعد بشقابشو بشوره و خوابش گرفته، خب می‌خوابه دیگه. خودش الان قادر برنامه تلویزیون مورد علاقه‌شو ببینه، اگه برادرش می‌خواد سریال ببینه خب اون فوتبالش میره تو اتاقش می‌بینه. اتفاقا ما در این زمینه باید وسواس رو خرج بدیم که یه تلویزیون همه افراد تقریبا سعی کنن سعی یه چیزی رفاق کنن دیگه. راه حل این نیست که همیشه در خانه ما یکی می‌خواد سریال ببینه، یکی مستند، یکی فوتبال، پس بریم فعلا سه تا تلویزیون بگیریم. این یه مسئله رو حل می‌کنه، چند تا مسئله ایجاد می‌کنه. و اون مسئله چیه؟ بخش‌های مستقل و جزیره‌های جدا از هم در یک قاره به نام خانواده و اینها هر کدوم خودمختار و گاهی اوقات مرزبندی شده. اون وقت گاه هر چند وقت یه بار هم خود دعوا میشه دیگه، جنگ میشه دیگه بین جزایر خودمختار دیگه، هی جنگ و صلح میشه. یعنی خط‌کشی و طیف‌بندی در فضای خانواده فقط به دلیل اینکه مثلا بگیم خب این بزرگ شده دیگه، پس کار خودش بر میاد، چرا منتظر ما بشه؟ خب بره غذاشو بخوره، الان گرسنه نیست خب بعدن بخوره. نه، قرار بر این هست که توی خانه همه با هم گرسنه بشن، تقریبا همه با هم بخوابن، یعنی یک زمان بخوابن، تقریبا موقع بیرون رفتن از خانه تقریبا همه وقت مشترک داشته باشن. یعنی پدر و مادرها جوری تنظیم کنن که از قضا اون موقعی که اونا میخوان برن بیرون، سینما برن، تئاتر برن، نمیدونم مهمونی برن، خوش بگذرونن، اوج کار تکلیف یا دقیقاً شب امتحان بچه نباشه. خب اینو میشه تنظیم کرد که این اوقات مشترک فراهم‌تر بشه. پس به حجت یا خیال این که این بچه مستقل شده دیگه بچه نیست که به ما الساق باشه، بره تو اتاق خودش. مهمونی نمیاد، خب نه. حالا شما ممکنه بگید آقا ما اصرار می‌کنیم اون نمیاد. این هم هست. اصرار رو بیشتر کنید، وقت مشترک و فراغت ها رو تقریبا بر هم منطبق بکنید. شما زمانی که او نیاز به همنشینی و همپایی داره کنار او باشید، مواقعی که سر حال هست شما پیش قدم بشید و ببریدش بیرون، خب به شما معنوس میشه. از اون طرف هرچی هی وا میکنید از دل برود، هر اون که از دیده برود. پس این رو هم مشخص کردیم که یا اینجوری احساس کردید که من نظرم چیه، شاید حالا همچنان شما نظر دیگری داشته باشید. مثال بعدی، مسافرت های کوتاه زیر نظر مربی و یا فردی مطمئن خارج از حلقه خانوادگی به صورت برنامه‌ای ترتیب داده شود. بچه‌ها تا حالا تقریبا در حلقه خانواده همه کارشون بوده در دوران طفولیت دبستانی، اما از این به بعد ممکن دوست داشته باشن با کس دیگری سفر برن، با کس دیگری پیکنیک برن، و این کس دیگر یکی از همون الگوهایی باید باشه که بحث انتهایی امروز ماست، یعنی اون نقش‌هایی که باید در اختیارشون بذاریم. این قاعدتاً جزء اجازات و رخصت هاست تا جزء احتراز ها و محافظت ها. بله دیگه، یعنی ما میتوانیم این موقعیت رو برای فرزندمون مجاز بشماریم که مسافرت های کوتاه زیر نظر مربی و یا فردی مطمئن خارج از حلقه خانوادگی میشه به صورت برنامه‌ای ترتیب داده بشه. بچه‌ها بدانن در تابستان، در عید، در بعضی آخر هفته ها با این فرد یا این افراد خاص به صورت برنامه‌ای میتونن قرار مشترک بذارن، مسافرت کوتاه یا گردش‌های دلپذیر. خب اینا مهمترین هایی بود که ما میتونستیم به عنوان نمونه و مثال ذکر بکنیم. به این ترتیب استقلال تدریجی از والدین به این معنا نیست که دیگه اتاق مجزا، دیدارها کم بشه و مثلا خودشون بیان ثبت نام مدرسه بکنن، کارنامه رو خودشون بگیرن ببرن، شما دیگه اصلا کاری به کار تکلیف و درس و اینا نه نه، عمدتا ارزمند کردن اینهاست در دو بعد، بعد تحرکات بدنی و کفایت‌های شخصی، بعد تحرکات ذهنی و عاطفی، و برجسته کردن اون استعدادها و علایقی که در درونشون هست و باید زبانه بکشن. نکته دوم گفتم چی؟ سازگاری و بلوغ جنسی. دوران بلوغ جنسی دوران حساس و پرتلاطم است. تلاطم بلوغ جنسی در پسرها مشهوده، در دخترها نامشهوده، اما هر دو تلاطم است. از دو طریق هر دو گروه رو علل خصوص پسرها رو در تلاطمات جنسی که از 13-14 سالگی شروع میشه، اوجش تا 19-20-21 سالگی است، اوج بحرانیش، بعدش غرائز و التهاب زبانه های کشش های جنسی هست، اما نوعا مدیریت میشه یا میافته در یک کانالی که به هر حال اون عقل هم این مقدار حاصل میشه اگر بشود که کنترل بشه و مدیریت بشه، اما اون عقل نیاز و مورد نیاز این دوره هنوز باید یه عقل منفصل باشه. عقل منفصل یعنی این که شما به من بگید چی کار بکن چی کار نکن، منم بگم چشم و حتی المقدور بپذیرم. عقل متصل یعنی که من به جایی برسم که یک نیروی مدرکه درونی واقعا بتونه خود من رو اداره بکنه. خب با دو روش و دو طریق باید بچه‌ها رو در این آستانه بلوغ و تلاطمات بلوغ کنترل کرد و اون دامنه سلامتی رو به گارانتی 100% نزدیک کرد. حالا 100% که تقریبا ایدئاله ولی نزدیکه به 100%. یکی مراعات در بهداشت تغذیه و بهداشت جسم و عمدتا از نظر خورد و خوراک. در زمینه رژیم غذایی به دو مقوله شما باید دقت کنید. البته شما بهتر از من اینو میدونید ولی من در تأکید و پافشاریش بالاخره موظف هستم. یک، صحت و سلامت ماده غذایی. که شما ممکنه بگید آقا اگه جز این است. بله جز این است. سوسیس و کالباس این از ناسالم و خانواده این نوع غذاها. اینها اصلا از نظر ماده فاسد و خرابند. نیز از نظر نوع طبخ و مدیریت آرایش، یعنی نه ظاهر دارن نه باطن. حالا بعضی غذاها یک ماده خوبی هستن مثل سبزی ها، بعد وقتی سرخ میشن سوخته میشن اینا میشن خراب. حالا میگیم این ماده خوبه ولی مهندسی و آرایشش دیگه خراب شده، ولی بعضی غذاها هستن که دیگه نه ظاهر دارن نه باطن. پس سلامت غذا، سلامت ماده غذایی، شما غافل نباشید که و غذاهای ناسالم و میکس شده یه عجیب و غریب، اینها چه جور تحریکاتی در بدن و نسبت به غدد جنسی ایجاد میکنه. بعضی وقتا غذا مادهش سالمه اما طبخش او رو از سلامت میندازه، مثل اشاره‌ای که کردم، یا اضافات و افزودنی ها که برای مزه و رنگ و بوست، که آنچه که غذا رو از حالت طبیعی به حالت صنعتی در میاره، یعنی یه فراوری عجیب و غریب. به این ترتیب البته زائقه بچه ها هم از حالت نرمال خارج میشه، بزرگترها نیز. اصولا غذا مدخل سلامت و آرامش ذهن، روان و روحه. ما زیاد خوندیم و شنیدیم، هم خوندم و هم شنیدم بدون واسطه، که مثلا میرفتن پیش بزرگی میگفتن من رو تعلیم کن، من رو تعلیم کن یعنی من رو تربیت کن. اون بزرگ بدون اینکه حول بشه و جب برش داره که او الحمدلله یه مریدی آمد و حالا بتازیم، مدتها به او دستور غذایی و بهداشت تن و جسم میداده، میگفته برو اول جسمتو درست کن تا من بیان جنستو درست کنم. یعنی من رو ماده خراب فاسد وارفته که نمیتونم کار بکنم. و این جمله تو ادبیات قدیم معروف بود دیگه، در ادبیات تعلیم و تربیتی استاد و شاگرد ها، که سلامت روان از دروازه این میگذرد که بالایش نوشته از سلامت جسمتون رو تکمیل کنید و تأمین بکنید. یعنی تا این جسم رو شما درست نکنی نمیتونی جان رو بر او سوار بکنی. جسم مرکب است و جان راکب، ارتباط بین نفس و تن همین دیگه. خب حالا ما میخوایم هم بعد چی رسید بخوریم، بعدم مثلا خلق آرام و بدور از کشمکش درونی داشته باشیم. بابا من میخوام ولی اون غذایی که خوردم نمیذاره. ببینید بدخوری، پرخوری، ماده بد خوردن، اون ماده رو با طبخ بد بدتر کردن، این درون رو آشفته میکنه. همه ما قبول داریم که چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی معده وقتی که داره بد کار میکنه، ها این داره کلنجار میره، خب کلافگی و کم حوصلگی هم دنبالش میاد دیگه. درسته که کلافگی و کم حوصلگی بدخلقی از جنس مجرداته، ها درد از جنس مجرداته، نشاط از جنس مجرداته، سوء هاضمه و ترشح بی جای اسید البته از جنس ماده است، ولی این ترشح بی جا و اختلالی بی‌حوصلگی میاره، غم میاره، افسردگی میاره، کلافگی میاره. خب حالا یک بعد عبارت است از اختلال در تحریکات جنسی و مختل کردن ترشحات و برون‌ریزی‌های یا درون‌ریزی، بهتر بگیم درون‌ریزی‌های غدد جنسی. پس غذاهای ناسالم و نیز غذاهای تحریک کننده و نیز غذاهای فوق‌العاده پر انرژی، یا اینکه از نظر کمیت به گونه ای مصرف بشه، پرخوری‌های انرژتیک که تلاطم‌های جنسی رو ایجاد بکنه. این یک بود. نیز توجه به نظافت و استحمام در این سن، نظافت و استحمام، چون بدن بچه‌ها الان در این جهش مچوریتی دوران بلوغ که اعضایی ناگهان رشد میکنه و حالتهای تحریک کنندگی پیش میاره در ظاهر بدن، خارشهایی شروع میشه، خارشها، تورمها و لمسها، این موجب میشه که بچه ها تحریک بشن. تنظیف و نظافت دقیق، درست و برنامه‌ای و یک انضباط استحمامی موجب میشه که این خارشها در بدن حالت تعادل پیدا کنه و از حد فراتر نره. این هم یه بخشی از تحریک ها در بدن بچه هاست. بنابراین تغذیه و تنظیف. اما یه شاخه مهم دیگه هم داره که عبارت است از یادگیری های محیطی. این یادگیری های محیطی که بهتره بخوانیم بدآموزی های محیطی، این موجب تحریکات تصنعی می شود. یعنی دیدن صحنه ها، شنیدن صحنه ها. الان برای بچه ها نه فقط دیدن، بلکه مسموعاتشون هم همون کاری رو میکنه که در بزرگترها ممکنه دیدنها هم نکنه. بچه ها الان بمب انرژی هست. بچه ها الان نبض جهنده و زننده دارن. یعنی تب بالا، دست بذاری رو نبض متوجه میشه که این تب چقدر بالاست. جنب و جوششون با یه اشاره است از دور. پس تحریکات از کانال‌های مختلف محیطی میتونه انجام بشه. این کانال‌ها مشاهده ایست و این کانال‌ها مسموعاتی و شنیدنی است. بنابراین محیط زندگی بچه‌ها از نظر حشر و نشر با کسان یا ناکسان و دیدن چیزهای روا یا ناروا، البته سخن بر ناروا هست، باید کنترل بشه. بنابراین شما بچه‌ای رو که کنترل می‌کنید از نظر محیطی و نیز توجیه می‌کنید از نظر اندازها و پندهایی که این بتواند در موقعیت‌هایی که رفتارهای پرخطر میاد به استقبالش خودش رو کنترل بکنه. این شدنی نیست. این نکته اخیر جز با دو مقوله که در واقع یه مقوله است، دو مقوله نیست. یک اخلاق، دو دیانت و معنویت. هر دوش کار میکنه به اعتقاد ما حتی هر دو یکی یه چیز. دیانت چیزی نیست جز دلالت‌های اخلاقی. کسی هم که اخلاقی واقعا زندگی میکنه این خارج از نرم و چارچوب دیانت نیست. خدا ترسی در بچه ها، معنویت گرایی و تقویت روحیه های لطیف درونی که الان دارند از نظر اینکه روحشون رو به شیطان ندن، فکرشون رو به پستی گرایش ندن، تا میتونن زیبا و قشنگ و تمیز فکر بکنن چرا ناسالم و مغشوش فکر بکنن. اینا رو باید بچه هامون بگیم. تحریکات ذهنی از تخیلات ذهنی به وجود میاد و تحریکات بدنی از تخیلات ذهنی به وجود میاد. یعنی فکر میکند و بعد تحریک میشود و بعد خدای نکرده دست به عمل میزند. در این دوران بلوغ به خصوص پدرها نیز مادرها باید بچه ها رو آگاه بکنن، روشن بکنن. توی این مدارس من فکر میکنم معلمها و مربیان به این وظیفه پایبندن و دغدغه‌مند این مقوله هستن. به خصوص در راهنمایی و دبیرستانا مربیان و معلمان احساس من اینه خیلی نگران این قضیه هستن و وقت گذاری میکنن. این رو غنیمت بشمارید و در موارد لازم از این معلمان و مربیان شما استمداد بطلبید و بالاخره این که با همسالان روابط همکارانه برقرار کنن. این روابط همکارانه رو من اشاره ای کردم، عمدش این است که شما در فعالیت هایی که محتوای فوق برنامه ای و همکاری و تحرکات جسمی و ذهنی داره این بچه ها رو درگیر کنید و تشویق کنید. ببینید مناسبت های مختلفی در طول سال ما داریم، ملی و مذهبی و شکل های مختلف، که این بچه ها اگر میدان ببینند و کنترل بشن میتونن توی این فعالیت ها خیلی در تبادل انرژی و تبادل احساسات سلامت روانی کسب کنه. این سلامت روان به اینها اعتماد و عزت نفس میده و این عزت نفس همون چیزی که جلوگیری میکنه از استرس، از اضطراب، از دلشوره، از بیجهت چیزی رو در درون خود ریختن و انباشتن. چیزی وجود نداره که بخواد انبار میکنه و قصه شو بخوره، چون همه انرژی های سلامت داره آزاد میشه. این مناسبت ها، من یه بار یه شوخی کردم توی یه کلاس 30 نفره به بچه ها گفتم که شما تقریبا 10 روز 12 روز یک بار تقریبا یه جشن باید توی این کلاس برگزار بکنید و مناسبتشون هست. چه مناسبتی؟ حالا همشون یاد چیز افتادن، یاد مثلا چه نیمه شعبان افتادن یا یاد گفتم اونا که جای خود چی؟ تولداشون. توی کلاس 30 نفره خیلی بعیده که مثلا 3 نفر دقیقا در یه روز، از نظر آماری یه مقداری احتمالش دوره. توی کلاس 30 نفره ما 30 روز چی داریم؟ 30 روز تولد داریم. این 30 روز تو سال که بگیریم، ها؟ 30 روز در سال میشه هر چند روز یه بار. یعنی بچه‌ها دلشون خوشه که در طول سال تحصیلی در طول 9 ماه هر 10-12 روز یه باری تقریبا یه جشن دارن. به این اضافه کنید جشن‌های دیگر رو. حالا البته اگه همه رو بخواید اضافه کنید همه سال تحصیلی به جشن می‌گذره. شما خیلی هم حالا سخت نگیرید، چون 12 تا امام داریم که این 12 تاشون که یا 14 معصوم داریم علیهم السلام که قطعا 14 تا تولد دارن و 13 تا وفات. ها؟ 13 تا وفات داریم دیگه. و چیزهای دیگه‌ای که حالا هی بخواد گله هم جمع بشه دیگه ممکنه وقتی درس خوندن نمونه برای بچه‌ها. حالا فعلا مهمترین هاش که خود بچه‌ها هم شوق دارن. مثلا بچه‌ها در دهه اول محرم خیلی شوق دارن به این کارا. باید تشویقشون کنید و میدان بهشون بدید و اتفاقا مدرسه به جای اینکه روزخون از بیرون دعوت کنه به خود بچه‌ها مسئولیت بده، خودشون بیان برنامه اجرا بکنن، مقاله بخونن، دکلمه بخونن، تاریخ بخونن، داستان‌ها رو بگن. لزومی نداره آقا از بیرون بیاد. اون وقت این 10 روز بچه‌ها چه می‌کنن تو این مدارس؟ سیاهی می‌کوبن، نمی‌دونن که امکانات محیط رو فراهم می‌کنن، چای می‌ریزن، غذا میدن، چیکار می‌کنن؟ اینا بسیار رفتارهای مفید و مؤثر و سازنده است. روابط همکارانی که میگیم این هاست. فوق برنامه ها و فعالیت های پرورشی در حد مدیریت شده و کنترل شده، این اون چیزیست که جزء منابع عزت نفسی بچه هاست در مقوله جامعه پذیری شد. خب بحث رو رو به پایان ببرم. در منابع عزت نفس، قدرت، در بحث قدرت گفتیم مهمترینش همین تمرین های استقلالیست. دیگه چی میتونه باشه؟ بعد از تمرین های استقلالی، بست و گسترش مهارت. ببینید بچه ها تو مدرسه دارن درس میخونن، خواه ناخواه خودشونو میکشن، یعنی نمره فیزیک و جبر و حسابان و علوم و اینا رو میارن کم و زیاد و بالاخره. اما مهارت منظور چیست؟ مهارت اون چیزاییست که مدرسه ای و کارنامه ای نیست لزومن و خط کشی شدن نیست، استعداد و قریحه هاش هم در بچه ها متفاوته. از این مهارت ها نام ببرید: مهارت نقاشی، خوشنویسی، مهارت موسیقی، مهارت قرائت قرآن و صدای خوش، حافظه قوی و بالا، مهارت های ورزشی، مهارت های اجتماعی و مدیریتی، اداره مثلا فروشگاه تعاونی مدرسه، اداره جلسات دانش افزایی در بعد مثلا چه میدونم نامرسانی، اداره سایت مدرسه و قص الهازا. این بچه ها نمازخونه دارن تو مدرسه و فکر کنم نماز میخونن روزا. خب این نمازخونه مدرسه میتونه به بچه هایی سپرده بشه که توانایی مدیریتی دارن. سالن ورزش به همین ترتیب، فروشگاه مدرسه همین گونه، اگه سالن غذاخوری و سلف توی مدرسه هست همینجور، گردش ها و مسافرت ها و پیکنیک های بچه ها، اینا به همین ترتیبه. اینها بست و گسترش مهارته. و از این به بعد، بعد از دبیرستان، بست و گسترش مهارت البته بیشتر حوزه های شناختی و آموزشی رو در بر میگیره، مثل زبان آموزی، مثل بست و گسترش مهارت های کامپیوتری و توانایی آیتی، یا علوم و فنون حاشیه‌ای که دیگه تو مدرسه جایی نداشته. مثل چی؟ آفرین، همین می‌خواستم. من یک زمانی توی مدرسه خدمت میکردم، الان محرومم از خدمت در مدرسه، خدمتم در همین حد و حدوده، ولی در خدمت بچه ها بودم چون تقریبا هم سن و سال بچه ها بودم، یعنی لااقل سنم نزدیکتر به بچه ها بود. یادم میاد یک دانش آموزی بود که این دانش آموز از نظر ضعف درسی در این دروس ظاهری در حدی بود که حتی چند بار صحبت شد که ما باید عذر این رو از این مدرسه بخوام چون نمیکشه بار درسی مدرسه ما رو. و بالاخره هم تو اون مجموعه‌ای که ما بودیم حلقه راهنمایی رو طی کرد، ولی به دبیرستان ما نتونست منتقل بشه، چون مدرسه‌ای که ما بودیم به هر حال در یه لولی بود و از نظر علمی سطحش یه جوری بود که خلاصه این لیبل بهش خورد که آقا شما این سطح علمی رو نمیتونی بکشی، رفتیم دبیرستان معمولی. خب در اون دبیرستان معمولی، بله، گفتش که در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. گاهی اوقات کسب جمعیت از زلف پریشان میشه. مدرسه معمولی، میگی مدرسه معمولی، ولی توی مدرسه معمولی گاهی یه خبرایی است که غیر معمولی ها به گردش نمیرسند. و از گفت عاقل به کنار جوی تا رحمی جست، دیوانه پابرهنه از آب گذشت. خلاصه تو اون مدرسه معمولی یک کلاس نجوم گذاشته بودن در حاشیه کار، در حاشیه فعالیت‌های درسی بچه‌ها. این بچه رفت جذب این کلاس نجوم شد. خب تو کلاس نجوم اتفاقا ریاضیاتش قویه و توانایی‌های جانبی فراوانی نیاز داره. من شما رو در سر ندم، این آقا کوچولوی اون روز، حالا خیلی هم کوچولو نبود ولی ظریف، یعنی سن و سال راهنمایی داشت دیگه، اون آقا کوچولوی اون روز امروز یه آقا بزرگی است، جزء سران انجمن نجوم ایران. ممکنه بعضی شبا تو کانال 4 تلویزیون حتی ببینیدش. بیشتر آدرس نمیدم که حالا نشناسید، چون یه سابقه خدمتی از مدرسه داره. بعد اینا رو شما نگید استثناءات تاریخه، نه، وقتی که زمینه‌ها و شرایط برای کشف علایق یا میدان دادن به علایق خاص فراهم میشه، این استثناءها میشن قاعده. این استثناءها میشن قاعده. بچه‌ای جذب کلاس‌های عادی و عمومی در مدرسه و نظام کارنامه‌ای ممکنه نشه، وقتی این بچه بشه یک مجسمه‌ساز بزرگ، یک موسیقیدان بزرگ، میشه حافظ قرآن، میشه متخصص نجوم، میشه یک تاریخ‌دان برجسته. پس به این مقوله بسط و گسترش مهارت‌ها باید توجه بکنیم. پس در زمینه قدرت مسئله استقلال رو گفتیم که بیشتر وقت ما به او گذشت و این نیاز این دور است. مقوله بعدی بسط و گسترش مهارت. مقوله بعدی تعیین اهداف کوتاه مدت. تعیین اهداف کوتاه مدت. ببینید شما همونطوری که اگر احساس میکنید بچه‌تون در آستانه کنکور اون رتبه لازم رو نخواهد آورد، میشناسیدش دیگه، آزمون‌های آزمایشی، تراز نمره‌ها چی نشون داده که بابا یه 12,000 به پایین، خب همچنان اگر یا شما گیر بدید یا گیر ذهنی او رو روش کار نکنید که یا پزشکی یا شهادت، یا حالا پزشکی و شهادت هم با هم جور در میاد دیگه، چقدر پزشکای خوب و نازنین ما تو این جنگ نابرابر از دست ما رفتن. اما میگه یا این یا هیچی. آخه یا این یا هیچی چیه؟ امسال نه سال دیگه. خب سال دیگه هم همینه داستان، سال دیگه هم همینه. اینجاست که تعیین اهداف کوتاه مدت میشه چی؟ میگه فعلا یه کاردانی رو بگذارون قربون شکل ماهت، فعلا یه کاردانی. از اول شما بخوای برای کارشناسی چون باید تا دکتراش بدم، خیلی خوب، اما الان نمیشه. میبینیم که نمیشه و آمار و ارقام و محاسبات هم نشون داده که نمیشه. ما الان میگیم برای کاردانی اوکی، حالا این حسه و این تکلیف بسته شد، خب راه بازه، اما از اول شما باید منطقی حرکت بکنید. پس میگیم تعیین اهداف کوتاه مدت برای بچه‌هایی که سطح استعداد متوسط از خودشون نشون میدن، این تعیین اهداف کوتاه مدت موجب می شود که موفقیت های قابل چشش و در دسترس داشته باشند و همین موفقیت های قابل چشش و در دسترس چه بسا شرایط و زمینه رو هموار میکنه که حالا مرحله به مرحله برن جلو. همین داستان در مورد بچه های دبستانی، وقتی اتاقشون میشه بازار شام، یک ماه دو ماه شما کلافه اید، هی داد و بیداد میکنید، آقا این اتاق که درست میشه؟ هیچ وقت درست نمیشه. چرا؟ برای این که هر وقت میاد دم این اتاق خودش فرار میکنه، یا میگه خدایا با این چه کنم. اما دست این بچه رو وقتی بگیرید بیارید دم کتاب خونش، میگید مثلا به این اتاق کاری نفسه، این اتاق باید همین جوری باشه، اصلا مزه این اتاق و همینه که شطور با بارش گم بشه. خب ولی این دو قفسه کتاب خونه، این دو قفسه کتاب خونه رو با هم دیگه یا خوده اینو رو رفتردش کنم، هم من اینو ازت میخوام. قدم به قدم تعیین تکلیف‌های آسان و اهداف کوتاه مدت در مقوله قدرت این کفایت میکنه. بیایم سر الگوها، نقش الگوها در زمینه آخرین منبع برای تأمین عزت نفس. در الگوها، در رأس الگوها به نظر شما کیا هستن؟ کیا؟ پدر مادر. فکر نکنید که معلما بهترینشون از متوسط ترین و معمولی ترین والدین اثرگذارتره. نه، این رو شما بدانید، این فرمول رو بدانید و یقین کنید که والدین معمولی از بهترین و برجسته‌ترین معلم‌ها روی بچه‌هاشون مؤثرتر و کارآمدترن اگه به وظایف والدینی عمل بکنن. حالا این والدین معمولی اگر شدن فوق معمولی و عالی دیگه چه شود؟ نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که سورت چون بود. والدین در رأس هست و تمام پژوهش ها نشون داده اگر والدین به وظایف حد اقلی والدینیشون مبادرت کنند و صرافتمند باشند، اولین انتخاب بچه ها والدینه، در الگو، در پذیرش اقتدار و قدرت، و علی رغم غرغرها و ناله ها و شکوه ها در سر به فرمان نهادن نهایی. این وظایف حداقلی چیست؟ یک، در دسترس بچه ها باشند، حتی المقدور غیبت های طولانی مدت و مداوم نداشته باشند. دو، اهل مکالمه و گفتگو و گپ و اختلاط با بچه ها باشند. سه، اشراف و مشارکت در تفنن ها و سرگرمی های بچه ها ببرزند. چهار، سعی بکنن برجستگی های درونی و شخصیتی خودشون رو به بچه ها نمایان بکنن، که هر پدر مادری یه برجستگی بالاخره داره. این برجستگی یا علمی است، یا هنری، یا ورزشی، یا اجتماعی، یا مدیریتی، یا خلق و خویی، یا اقتصادی، یا اجتماعی. یه چیزی هست دیگه، آقا کسی که هیچ کدوم اینا نداره با چی داره؟ اگه میشه همون چیزی هیچ کدوم نداره میگه من پدر مادرم، پس پدر و مادر برجستگی این رو داره که بتونه اخلاق، رفتار، مدارا از خودش نشون بده. گروه دوم، از حق نگذریم و بلکه حق بدیم. کیا هستن؟ معلمان. و یک معلم خوشخلق، وقت گذاره، آراسته و پیراسته، مثل معلمایی که من توی مدرسه دیدم، اونایی رو که دیدم همشون همینه. حاج ما خیال نکنی ها جلسه آخره و ما داریم چی کار میکنیم، جلسه اول آخر واسه ما نداره، خیالتون راحت باشه. من چون در تابستان این توفیق رو داشتم که 3-4 جلسه ای هم با معلم های این مدرسه نشستیم و برخواستیم، بله. اون وقت دیدم که این معلم ها ماشاءالله همه با کلاس، آراسته، خوشتیب، خوب و اهل دانش. نه تنها اهل دانش، که اهل دانش با انگیزه پیشرفت و خلاصه دانا و دانشمند. خب اون معلمی که میاد تابستون میشینه سر کلاس که مثلا یکی بیاد براش نه سخنرانی کنه، یه مسائلی رو در امر تربیت و دانش آموزداری و خب این معلمی که تابستون میاد میشینه یعنی چی؟ مثلا شما خبر داشتی که مثلا تابستان معلمای این مدرسه دوره بازآموزی دیدن برای همین مدرسه؟ حالا اگر نمیدیدن چه اتفاقی میفتاد؟ سر کاراشون بودن، الان غیر از اینه سر کاراشون بودن، فکر نمیکنم حالا مثلا جزء شرایط کاریشون هم بوده، نه. به هر تقدیر، اما معلم فقط توی این مدرسه نیست، معلم های دیگری هم هستن که شما میتوانید برای فرزندانتون بجویید و از اونها بهره بگیرید. در حلقه فامیل و آشنایان و کسان شما کسانی هستن که میتونن معلم بچه ها باشن، مشروط بر اینکه زبان سخن گفتن با این بچه ها حوصله همراهی و همنوایی با این بچه ها رو داشته باشن. از همه مهمتر، این عرق و آرمان درشون موج بزنه که باید تأثیر مثبت و اثرگذار گذاشت روی بچه ها. اهل نفس باشن، خلاصه اهل نفس باشن. گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. سوم، گروه همسالان. گروه همسالان و همشاگردی ها. به این ترتیب خدا رو شکر که شما تو مادامی که بچه‌تون توی این مدرسه است، انشاءالله از هم نشینان و هم کلاس های بچه‌تون مطمئنید، چون اگه بچه های شما که خب یکی از یکی بهتر. اما اولا تو همین زمینه هم خیلی خوش خیالی نباید کرد، هرچند که خیالتون راحته، ولی خب خیلی خوش خیالی نباید کرد. ثانیاً همه همنشینان طیف سنی بچه‌ها که اینا نیستن، تو محلم هستن، تو مراکز دیگه ای هم که میرن هستن، تو کلاس های زبانی هم که اقصا نقاط شهر میرن اونجا هم همنشین و همکلاس دارن، درسته؟ و هیچ پدر مادری نیست که بگه خوش خیالی بکنه. خیلی خبرها در این شهر و در این سن و سال هست و تو اون خیلی خبرها مطمئنن خیلی هاشو شما خوشحال نخواهید شد اگر بشنوید. ما هم نمیگیم، نمیخوایم حالتون رو خراب کنیم، اما قدر بدونید محیط اینجوری رو و پس مراقبت کنید در محیط های غیر اینجوری. و بالاخره رسانه ها و نیز مواد مکتوب غیر کنترل شده و غیر مدیریت شده، اینها هم نقش الگوهاست. اینها سالم و درست و سازندش میتونه تزریق کننده عزت نفس در بچه باشه. یعنی بگه من کتاب کلیده و دبنه رو خوندم، من کتاب کیمیاگر رو خوندم و جوهرش رو فهمیدم، من کتاب هاری پاتر رو خوندم و حال کردم، اما اشکالاتش هم اینجا و اونجاست. میتونه بره دنبال مواد خواندنی که چی؟ یعنی اگر بهش بگن چی خوندی بگه نه چیزی نخوندم. یعنی خودش نتونه بگه. وقتی نتونه بگه یعنی آها اگه چیزی نبود خب بگو دیگه چی خوندی، قربونت برم. پس مواد مکتوب هم میتونه تزریق کننده عزت نفس در آدم باشه یا خفت نفس. پس باید کنترل کنیم مواد مکتوب رو و کتابخانی بچه‌ها رو در حدی که میتوانیم، و نیز رسانه های غیر مکتوب رو. و این رسانه ها سریال ها سی دی هایی که میفروشن این بر اون بر، حتی اونایی که چه بسا مهر مجاز داره. خب مهر مجاز یعنی این که این نمیکشه، ولی لزوما نه اینکه یه غذاییست که ویتامین هم داره. رو خیلی غذاها می نویسن مجاز برای مصرف، یعنی کشنده نیست، ببینید بخوری نمی میدید. اما آیا سوء هاضمه، سرفه، عطسه اینا نمیاره؟ چرا؟ ممکنه بیاره. خیلی از این مواد فرهنگی به اصطلاح اینا سوء هاضمه میاره، حالا ممکنه نکشه. تازه کشتن یعنی چی؟ یه وقت یه نفر رو بادی تیپ تق میکشن، یه وقت کسی رو در مرگ تدریجی میکشن. یعنی وقتی یه سریالی ادبیات سخیف داره ترویج میکنه، همین میشه دید ادبیات ول. یعنی ما هستیم و چند هزار سال ادبیات نفیس پارسی، اون وقت خانه هامون رو گره بزنیم و معلق کنیم به یک طنز خلاصه سبک با ادبیات ناروا، که بچه های ما به جای این که نفیس و وزین و خوب صحبت کنن یا از ذخایر فارسی فهمیشون لذت ببرن، اینها درگیر اصطلاحات میشن. اصطلاحاتی که چون همه جا دارن میفروشند حجت صحت داره، و حالا که چنین نیست. رأس ساعت 5:30 بحث ما تموم شد. واقعا امیدوارم که یک زندگی خالی از استرس، سرشار از نشاط و شادی داشته باشید. خدا نگهدار شما.